بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. با پرسامان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسامان تاریخی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی هر جایی هستند در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. قبل از اینکه نخستین سوال آماده پخش رو بشنویم، یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه جهت پاسخ دادن به سوالات تاریخی شما عزیزان. اگر سوال تاریخی دارید که میخواهید با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف میتونید مطلبتون رو به گوش ما برسونید و یا از طریق شماره سامانه پیامکی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی ما و شماست و 30553 برای عزیزانی که از طریق پیام کوتاه علاقمند هستن که مطلبشون رو به دست ما برسونند. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
میخواستم بدونم که نقش جناب عمار یاسر در جنگ صفین یا دیگر جنگ های صدر اسلام چی بوده که رهبر معظم انقلاب از خواص جامعه میخوان که همانند ایشون بصیرت افزایی داشته باشن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بله، به هر حال لازمه الگو گرفتن از شخصیت های بزرگ، شناختن رفتار رو اندیشه و باورهای اون است. بفهمید که چه نقشی داشتن جناب عمار یاسر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که در سوال آمده، عمار یاسر از میان یاران صمیمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نظر بصیرت و اخلاص و صمیمیت نسبت به علی علیه السلام واقعاً سرآمد همه بود. منتها لازمه که یک نگاهی بیفکنیم به سابقه زندگی عمار یاسر و اون پشتوانه درخشانی که قبلاً داشته در عصر حضرت رسول، اونا را از نظر بگذرانیم، چرا که اونها سرمایه‌ای شد که عمار یاسر وقتی در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت بسیار بسیار ارزنده بود و بسیاری از بی‌بصیرت‌ها را توانست متوجه کنه و بیدار کنه. به اصطلاح
یک شاخص بود،
شاخص بود و کمک می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که علی علیه السلام بعضی از مرددین را به عمار ارجاع می‌کرد. یعنی این هم مظلومیت علی علیه السلام نشون میده، اوج مظلومیت علی علیه السلام را، و هم نشون میده که عمار چقدر به اصطلاح نماد حقانیت شده بود.
بله.
چقدر نماد حق مداری شده بود.
بله.
البته همینجا عرض میکنم که شنوندگان عزیز برنامه توجه داشته باشند که عمار یاسر در جنگ صفین به شهادت رسید در حالی که بالای 90 سال داشت.
بله.
بله. بنابراین کسی که در اون سنین، در سنین بالای عمر، سالها در خدمت حضرت رسول بود و خلاصه محاسن سفید کرده بود در راه اسلام و حالا با این سوابق بیاد در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بگیری بسیار ارزنده بود.
بله.
عرض کردم که باید یه نگاه بیفکنیم به گذشته پر افتخار عمار یاسر. عمار یاسر پدرشه دیگه. عمار یاسر یعنی عمار ابن یاسر.
بله.
عمار یاسر و خانواده عمار اصلشون یمنی بودن، اهل مکه نبودن و مردمی که اون زمان از غیر عرب و مخصوصا در مکه از غیر قریش وارد مکه یا محیط قبایل عرب می شدن، اینا چاره نداشتن جز این که به یکی از قبایل مطرح پناهنده بشن و پیمان دفاعی ببندن که از اینا حمایت کنن، زیر سطح حمایت قبیلگی اینا را قرار بدن. خانواده عمار یاسر هم پناهنده یا همپیمان قبیله بنی مخزوم بودن در مکه. قبیله بنی مخزوم هم قبیله ابو جهله، یکی از سیرهای قریش، ولی دا به اینا میگن حلیف و بنی مخزوم، یعنی همپیمان بنی مخزوم. با ظهور اسلام عمار یاسر، پدرش یاسر و مادرش سمیه، هر سه مشرف به اسلام شدن و از پیشگامان پذیرش اسلام بودن و زمانی که دیگه هر کس مسلمان می شد دچار شکنجه و آزار و اذیت قریش می شد و بنابراین خانواده عمار یاسر هم دچار این شکنجه و آزار شدن و همجور که مشهور همه می دونن پدرش یاسر و مادرش سمیه زیر شکنجه بت‌پرستان به شهادت رسیدن
که اولین شهید اسلام بودن هم
جزه و عمار یاسر را هم باز زیر شکنجه به شهادت می رسوندن. گفتن که باید اظهار تبری کنی از محمد صلی الله علیه، اما دید که واقعا دارن او رو می کشن. بر حسب ظاهر به زبان جاری کرد و رهاش کردن، چون مسلمان ها عمار یاسر، بلال و دیگران اینقدر مقاومت می کردن، اونها از خدا می خواستن ولو اینا لحظی بگن، با اینکه می دونستن این قلبا نمیگه، ولی لحظی هم که می گفتن بله دیگه مقاومتش در هم شکست، دیگه ما موفق شدیم. بنابراین عمار یاسر بر حسب ظاهر چه کرد و اینا خوشحال شدن، گفت خب این دیگه معلومه دیگه، دست برداشت از این دین جدید رها کردن. ولی عمار خیلی ناراحت شد، آمد محضر رسول خدا رسید و قضیه را تعریف کرد. حضرت رسول فرمود ناراحت نباش و آیه شریف نازل شد که همه میگن این آیه درباره عمار یاسره که خداوند متعال فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که او را مجبور کنن که مثلا چیزی برخلاف عقیدش در مخالفت با اسلام و رسول خدا به زبان جاری کنه، اما و قلبه مطمئن بالایمان، اما قلبا به ایمانش مطمئنه. این آیه شریف نازل شد و رسول خدا به عمار فرمود که اگرم باز اینجوری گرفتار شدی ایب نداره، به زبان اظهار چیز بکن که نکشنه.
بله.
بنابراین این شهید زاده بود و این افتخار را داشت و از اون زمان در محضر رسول خدا بود و در جنگ ها و غزوات و مواقع دشوار همیشه در کنار رسول خدا بود، تا اون که در جریان ساختن مسجد النبی، اول مسجد مسلمان ها در مدینه، حادثه اتفاق افتاد که عمار یاسر را تبدیل کرد به نماد حقانیت. و اون این بود که ظاهراً بنای مسجد النبی که الان هم در مدینه هست، اول مسجدی که در مدینه ساخته شد، گویا از حوادث سال اولی هست، همون سال اول هجرت، رسول خدا احساس کرد که مسلمان ها به محلی برای تجمع اینا احتیاج دارن و زمینی که الان در مسجد النبی در اونجا قرار داره، البته بعدا توسعه پیدا کرده، اون را تهیه کرد و خریداری کرد و اختصاص به مسجد داد و مسلمان‌ها دست به کار شدند که مسجد بسازند. بنابراین سنگ و خشت و گل و امثال اینا حمل می‌کردند و پای مسجد را می‌بردن بالا. اما چون جوان بسیار پرشوری بود، مسلمانای دیگه، خود رسول الله هم کار می‌کرد، همه با هم کار می‌کردن و پای کار بودن همه، اگر سایر مسلمان ها مثلا سه تا دو تا سنگ بر پشتشون میذاشتن هم میکرد میابود پای دیوار مسجد خالی میکرد، مسلمان ها میدیدن که عمار بسیار بسیار پرشوره و با علاقه و با عشق و حرارت کار میکنه، به اندازه چند نفر بر پشت او سنگ میذاشتن،
بیش از افراد معمولی،
یا چند برابر افراد معمولی. یه روز همینجور سنگای زیادی بر پشت بنده خدا گذاشته بودن، عمار آورد پای دیوار خالی کرد از سر یا رسول الله اینها ما رو کشتن، بیش از ظرفیت توان حمل چند نفر بر پشت من سنگ بار میکنن، اینا ما رو کشتن، یعنی با این سنگ های زیادی.
بله.
رسول خدا فرمود که عمار، اونها تو را نمی کشن، تو را گروهی عرض کنم که ستمگر می کشن.
بله.
پیشگویی کرد رسول خدا از آینده عمار. ترجمه پارسیش اینه، رسول خدا فرمود افسوس بر پسر سمیه، آنها تو را نمی کشن بلکه تو را گروهی ستمگر می کشن. بله. اینما تقتل کل فئتول باقیه،
در واقع پیشگویی کردن،
پیشگویی کرد رسول خدا که در آینده عمار کشته خواهد شد و گروهی او را خواهند کش، ولی هر گروهی میخواد باشه اونا ستمگر خواهند، یعنی باطل خواهند بود.
بله.
خب مسلمان ها اون زمان دقت داشتن کوچیترین فرمایش رسول خدا، کوچیترین حرکت رسول خدا را به خاطر می سپردن و زبان به زبان نقل می کردن و در سینه ها می موند. این روایتی اینما پیشگوی رسول خدا اینما تقتل کل فئت الباقیه در کتاب هایی که این بحث را مطرح کردن آوردن که 25 نفر از مسلمان ها اون روز این فرمایش رسول الله نقد کردن، از جمله عمرو عاص.
بله.
از جمله معاویه، از جمله پسر عمرو عاص که جز صحابه بوده عبدالله ابن عمرو عاص.
بله.
25 نفر روایت کردن و این تبدیل شد به یک چیز مسلم. این پیشگوی رسول خدا بعد از فوت رسول خدا که
این افراد مطلب رو مستقیم یعنی اونجا بودن و نقل کردن، که یعنی نقل شنیده بودن، نقل کردن
شنیده بودن دیگه،
معاویه که قطعا اون موقع مسلمان نبوده،
روز بود دیگه.
بله.
کسانی که اونجا اون لحظه در محضر رسول خدا بودن، بعد اون صحنه بودن که مستقیما نقل کردن.
بله.
کسانی هم که اونجا نبودن یا بعدا مسلمان شدن مثل معاویه و عمرو عاص.
بله.
اینا هم همون زمان نقل کردن، یعنی بعد از مسلمانی نقل کردن.
بله.
یعنی تبدیل شد به یه چیز مسلم بین همه مسلمان
که همه شنیدن و میدن،
همه شنیدن رو و هیچ منکری نداشت.
بله. بسیار خوب. بله.
و بعد از فوت رسول خدا که دوران فتنه شروع شد سر خلافت و اینا، مسلمان ها دو دسته شدن، حق و باطل با هم مشتبه شد، صفها به هم قاطی شد، اینا خیلی چیز شد. یکی از جاهایی که بصیرت عمار به درد میخورد همون موقع بود. عرض کنم که عمار بر اساس اون فرمایش رسول خدا تبدیل شد به معیار حقانیت و نماد حق مداری. بنابراین خیلی ها وقتی شک میکردن، مثلا کسی آمد، حالا در حاشیه عرض میکنم، کسی آمد در بعد از جنگ جمل، این در نهج البلاغه آمده، به امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کرد آقا طلحه و زبیر هم اصحاب رسول خدا بودن، عایشه هم همسر رسول خدا بود، شما هم که بالای سر ما جا دارید، حالا ما از کجا بفهمیم کدوم حقه شما با هم می جنگید؟ مثلا اینجوری بود، نگاه به اشخاص می کردن. امیرالمومنین فرمود که تو اول حق را بشناس، بعد پیروان حق را.
بله.
اول باطل را بشناس، بعد پیروان، یعنی بعد اینجوری شده بود، مرزا خیلی قاطی شده بود و مخلوط شده بود. لذا مردم خیلی جاها، یعنی کسانی که پاشو می لرزید و دچار وسوسه می شدن، می آمدن سراغ عمار یاسر.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
نقل شده که حذیفه بن یمان یکی دیگه از اصحاب بزرگ رسول خدا بود و از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بود و منافق شناس بود، جریانی داره که رسول خدا لیست منافقین را به او داده بود، خیلی از او حساب می بردن، نمی دونستن که لیست اسم اونا تو اون لیست یا نه، ولی حذیفه بن یمان به عنوان منافق شناس شناخته می شه. در این که مرحوم علامه امینی و دیگران نقل میکنن که حذیفه بن یمان بیمار بود و ایده آمدن محضر او برای عیادت. در این هنگام سخن از فتنه به میان آمد. از حذیفه پرسیدند که اگر مردم اختلاف پیدا کردن همراهی چی کسی باشیم؟ گفت ملازم پسر سمیه باشید. ببینید حذیفه تازه ارجاع میده به عمار، گفت ملازم پسر سمیه باشید، او تا هنگام مرگ از حق منحرف نمی شود.
بله،
یعنی تبدیل شد به یه چنین
نشانه حق داره.
نشانه حق.
بله.
بعد عبدالله مسعود یکی دیگه از یاران رسول خداست، اونم از مسلمانای اولیه است. آوردن که شخصی رفت نزد عبدالله مسعود و گفت اگر فتنه پیش آمد چیکار کنم؟ گفت از کتاب خدا یعنی قرآن پیروی کن. پرسید اگر وضعی پیش آمد که همه کسانی که اختلاف دارن ادعای پیروی از قرآن کردن، اون وقت وظیفه من چیه؟ که بعد از فوت رسولان معمولا اینجوری شد، همه میگفتن این منم که در خط قرآنم. طرفم میگه نه خیر، خط اصلی قرآن، من در خط اصلی قرآن هستم.
بله.
عبدالله مسعود پاسخ داد از پیامبر شنیدم میفرمود اگر مردم اختلاف پیدا کردن پسر سمیه بر حق است.
بله.
تبدیل شد به نماد حقانیت. عمار یاسر با این سوابق کنار امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفت و هم در جنگ جمل و هم در جنگ صفین در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بود و جانانه و عاشقانه می جنگید. کسی حالا طبعا از بین فضلا، محققان، حوزوی ها، دانشگاهی ها احتمالا عرایز ما را می شنوند، کسی وقت و صفین نصر بن مظاهر منقری را که درباره جنگ صفین بخونه می فهمه که عمار یاسر چقدر شجاعانه و چقدر با عجان گذشتگی می جنگید و چه شجاعتی از خود نشون داد. و می گفت که رسول خدا به ما فرموده که با ناکسین و قاسطین و مارقین می جنگیم. با ناکسین جنگیدیم
در جمل،
اشارش به جنگ. با قاسطین هم الان داریم می جنگیم.
بله.
نمی دونم جنگ با مارقین هم نصیب من خواهد شد یا نه، که البته نصیب نشد، در جنگ صفین به درجه شهادت رسید.
حالا الله علیه،
بعضی از فرمایشات عمار یاسر را من نقل میکنم. در نقل شده که او در جنگ صفین اینجوری میگفت، با خدا حرف میزد، میگفت خدایا میدانی که اگر بدانم رضای تو در این است که نوک شمشیرم را بر شکم خود بگذارم و هم شده سنگین خود را برام بیفکنم تا از پشت سرم بیرون آید، این کار را میکنم. ای بدونم رضای تو در این.
بله.
خدایا از رهگذر آنچه به من یاد داده میدانم که امروز هیچ عملی بیش از جهاد با این فاسقان، جنگ صفین.
بله.
بیش از جهاد با این فاسقان تو را راضی نمی کند. و اگر امروز میدانستم عملی دیگر بیشتر تو را راضی می کند همون را انجام می دادم. ولی می دانم که امروز رضایت تو بیشتر از همه در جنگ با این است.
بله.
به قدری به حقانیت راه علی ایمان داشت، بصیرت داشت، می گفت به خدا سوگن اگر اینان، یعنی سپاه معاویه، اگر اینان ما را شکست بدهند و تا نخلستانهای حجر ما را تعقیب کنند. حجر میگن در بحرینه، یعنی مقصود تا راه دور.
بله.
و تا نخلستانهای حجر ما را تعقیب کنند، عرض کنم که باز میدانم که ما برحقی، یعنی شکستم بخوریم
تأثیر نداره،
تأثیر نداره، و تا نقطه دور ما مجبور عقب بشینیم می دانم که ما بر حقیم و اونها بر باطلن. و اونگاه خطاب به سپاه شام چنین وجز می خون. حالا کسانی که از شنوندگان گرامی با عربی آشنا باشن این لذت بخشه، چون ترجمه ها معمولا وافی به متن نمیشه.
بله.
می گفت که نحنو ضربناکم علی تنزیله فالیوم نضربکم علی تأویله. اصطلاح در تاریخ نگاری اسلامی میگن عصر رسول خدا عصر تنزیل بود.
بله.
یعنی جنگ های رسول خدا با دشمنان سر نزول قرآن بود، ولی جنگ های زمان بعد از رسول خدا، عصر بعد از رسول خدا، عصر تأویل بود. یعنی هر دسته آیات قرآن رو به نفع خودش تأویل میشد. اینجا بود که کار دشوار بود. عمار میگو به سپاه معاویه میگو نحنو ضربناکم علی تنزیله، ما همونا بودیم که سر نزول قرآن با شما جنگیدیم.
بله.
شما اون زمان بت‌پرست بوده، مشرک بوده، ما با شما اون روز سر نزول قرآن جنگیدیم. فالیوم نضربکم علی تأویله، امروز بر سر تأویل قرآن داریم با شما میجنگیم.
بله.
شما قرآن را به باطل به نفع خودتون تأویل میکنید، شما را میزنیم با ضرب شمشیر. میجنگیم چی جور میزنیم؟ ضربن یزیل الهام عن مقیله، چنان میزنیم که سرها را از بدن جدا میکنه. و یذهل الخلیل عن خلیله، و دوست را از دوست جدا میکنه، یعنی دوست میکشه دوستش تنها میمونه. او یرجع الحق الى سبیله، اینقدر میزنیم شما را تا سراتون از بدن جدا بشه، دوستان از دوستان جدا بشه، من یعنی این که حق به جای خودش برگرده. چنین خدمانه و با جدیت می جنگید. و قضیه دیگه که در اوائل عرایزم عرض کردم خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه، هم اوج مظلومیت امیر المومنین علی علیه السلام نشون میده و هم به اصطلاح جایگاهی بسیار بالای عمار را نشون میده. این را نوع جیزا مورخان نوشتن. شخصی نقل میکنه میگه در اثنای جنگ صفین یه روز هوا گرم بود و متوقف شده بودیم، یک پرچمی بالای سرمون برافراشته بودیم، مثلا چتر مانند پارچه از برده چیز درست کرده بودیم، قرمان بالا سرمون نیت داشته بودیم،
سایبانی،
بله سایبان مختصر درست کرده بودیم و استاده بودیم، دیم کسی از یاران علی علیه السلام صف را میشکافه، میاد جلو سراغ عمار را میگیره.
بله.
وقت آمد به ما رسید گفت کدومتون عماری؟ عمار گفت منم. فرمایش گفت که من یه سوالی از شما دارم، مخفی و پنهانی خصوصی بپرسم یا علنی؟ عمار گفت هر جور دوست داری. گفت پس آشکارا بز بپرسم. گفت بله بفهم. گفت من وقتی از کوفه حرکت کردیم، معلوم شد از یاران علی علیه السلام، از وقتی از کوفه حرکت کردیم من با کمال اعتقاد و ایمان به حقانیت راه علی و جبهه علی این راه را آمدم و در این جنگ شرکت کردم تا دیروز. دیروز که موقع نماز شد مؤذن سپاه ما بلند شد اذان گفت، مؤذن اینام اذان گفت، این که عمار میگو علی تعویلهی.
بله.
مسلمان نما بودن دیگه. مؤذن از سپاه ما بلند شد اذان گفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، مؤذن نام گفت. اونا هم بلند شدن نماز خوندن، ما هم نماز خوندیم. اونا میگه ما قرآن را قبول داریم، ما میگیم قرآن را قبول داریم. اونا هم پیغمبر اسلام را میگن قبول داریم، که ما هم قبول داریم. کعبه هم قبله هر دو دسته است. من از اینجا به شک افتادم و دیشب تا صبح نخوابیدم. بدترین شبی بود که بر من گذشت. چون شدیدن دچار شک و تردید شدم.
بله.
که حالا ما این راه را آمدیم، حالا چی گفته که ما بر حقیم اونا باطلن. و با این پریشانی شب را گذراندم. صبح که شد رفتم محضر امیرالمومنین، عین قصه را تعریف کردم. حضرت فرمود که برو پیش عمار. این نشانه مظلومیت علی السلام.
بله.
که حقانیت خود
که خودشون رو به عنوان معیار حق
معیار یعنی اینقدر دیگه قاطی کرده بودن مرزها را، اینقدر دیگه مثلا دیگه کاری کرده بودن که معاویه را با علی مثلا خیلی ها نمیتونستن چیز کنن
تشخیص
واقعا یه فاجعه بود اون زمان. گفت که امیرالمومنین گفت که عمار را دیدی؟ گفتم نه. گفت برو پیش عمار هر چو گفت بپذیر. گفت حالا اینجوری که ما آمدم پیش ما. میگه عمار، این کسی که همراه عمار بوده نقل میکنه، میگه عمار گفت که ببینم تو در جنگ بدر و احد اینا بودی؟ گفت نه. گفت من بودم. این پرچمی که روبروی ما هست نگاه کن، میگه روبروی ما گردان به اصطلاح امر آس بود، یه گروهی از سپاه معاویه مستقر بودن که فرماندهشون امر آس بود و پرچمشون سیاه بود. عمار یاسر گفت این گروهی که روبرو ما هستن پرچم سیاه بالا سرشونه، اینا رو میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت اینا همون پرچم شرک و کفره که ما در جنگ بدر و احد باید جنگیدی.
بله اون موقع شرک بود، امروز به نام اسلام.
کسانی که زیر این پرچم وایستادن عوض شدن، ولی پرچم همون پرچمه.
بله
توجه دارید. و این شخص تازه یک نفس راحتی چشید و به اصطلاح بصیرت پیدا کرد و همین مشکل درست کرد برای معاویه که اگر توضیح بدم طول میکشه، از حقه از سهم یک سال وقتش
خیلی بیشتر نصف برنامه رو به خودش
تجاوز میکنه. و معاویه شنید، به معاویه گزارش کردن که عمار یاسین میان در سپاه عدیه، حالا خودت اون چیز را رد کردی، رسول خدا فرموده اینما تقتل کلفیت الباقیه. معاویه خیلی دیر کرد سر این، منتها شیطنت کرد. گفت اول گفت نه دروغ میگن، کی گفته که عمار همراه علیه؟ بعد گفتن آقا همراه علیه، جدیه میجنگه. گفت که حالا اگرم با علیه جدا خواهد شد.
بله.
بعد یه روز خبر آوردن که اصلا عمار کشته شده و به دست سربازان شام کشته شده. معاویه گفت که برید اعلام کنید که اینما قتل عمار من جاء به، عمار علی کشته، علی اگر نمی آورد به میدان جنگ من کشته می شد. نه، باز قاتل حقیقی عمار علیه. علی السلام وقتی این جمله را شنید فرمود عجب، پس قاتل حمزه سید شهاده رسول خدا بوده که از او را به میدان جنگ احد بود. گمان میکنم این مقداری از حق عظمت عمار یاسر انشاءالله ادا شد.
انشاءالله این گونه باشه. رحمت الله علیه. از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده با ادامه برنامه پرسامان تاریخی همراه باشید.
ببینید در جنگ صفین امیرالمؤمنین در مقابل کفار که قرار نداشت، جبهه مقابل امیرالمؤمنین جبهه‌ای بودن که نماز هم می‌خوندن، قرآن هم می‌خوندن، ظواهر محفوظ بود در اونها، خیلی سخت بود. کی باید اینجا روشنگری کند، حقایق را به مردم نشان بدهد؟ بعضی ها حقیقتا متزلزل می شدن. تاریخ جنگ صفین رو که انسان می خانه دل انسان می لرزه. در این صف عظیمی که امیرالمؤمنین به عنوان لشکریان راه انداخته بود تا اون منطقه حساس در شامات در مقابل معاویه قرار گرفته بود، در این صف طولانی تزلزل اتفاق می افتاد. بارها این اتفاق افتاد، چند ماه هم طول کشید قضایا. یک وقت خبر می آوردن که در فلان جبهه یه نفری شبهه‌ای براش پیدا شده است، شروع کرده است مردم رو که آقا ما چه رو داریم می جنگیم، چه فایده داره، چه. اینجا اصحاب امیرالمؤمنین یعنی در واقع اصحاب خاص و خالصی که از اول اسلام با امیرالمؤمنین همراه بودند و جدا نشدند از امیرالمؤمنین، اینها میافتادند، از جمله جناب عمار یاسر سلام الله علیه که مهمترین کار رو عمار یاسر میکرد. یکی از دفعات این استدلال رو کرد. ببینید چه استدلال هایی است که انسان میتونه همیشه اینها رو به عنوان استدلال های زنده در دست داشته باشد. عمار دید، ظاهرا عمار بود، دید یک عده‌ای دچار شبهه شدن، خودش رسون اونجا سخنرانی کرد. یکی از حرفای او در این سخنرانی این بود، گفت این پرچمی که شما در جبهه مقابل می‌بینید، این پرچم را من در روز احد و بدر دیدم در مقابل رسول خدا، پرچم بنی امیه. زیر این پرچم هم همون کسانی اون روز ایستاده بودند که امروز هم ایستادند، معاویه و امرآس. در جنگ احد هم معاویه هم امرآس و دیگر سران بنی امیه در مقابل پیغمبر قرار داشتند. پرچم هم پرچم بنی امیه بود. گفت اینایی که شما میبینید در زیر این پرچم اون طرف ایستادن، این همینها زیر همین پرچم در مقابل پیغمبر ایستاده بودند و من دیدم اینه به چشم خودم. این طرفی که امیرالمؤمنین هست، همین پرچمی که امیرالمؤمنین دارد امروز، یعنی پرچم بنی هاشم، اون روز هم بود در جنگ بدر و احد، و همین کسانی که امروز زیرش ایستادن، یعنی علی ابن ابی طالب و یارانش، اون روز هم زیر همین پرچم ایستاده بودند. از این علامت بهتر، پرچم همون پرچم جنگ احد است. آدمها همون آدمهان در یک جبهه، پرچم همون پرچم جنگ احد است. آدمها همون آدمهان در جبهه دیگر، در جبهه مقابل. فرقش اینه که اون روز آنها ادعا می‌کردند و معترف بودند و افتخار می‌کردند که کافرند، امروز همونها زیر اون پرچم ادعا می‌کنند که مسلمند و طرفدار قرآن و پیغمبرند. اما آدم‌ها همون آدم‌هان، پرچم هم همون پرچمه. خب اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض می‌کنیم بصیرت، بصیرت یعنی این.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، از استاد کشوایی سوال داشتم. میخواستم بپرسم فرقه‌های شیعی که در زمان امام موسی کاظم شکل گرفت چه فرقه‌ای بود و این فرقه‌ها چگونه تشکیل شد؟
بله، بفرمایید جناب استاد، چه فرقه‌هایی بود و روند شکل گیریشون به اختصار و اندازه فرصتی برمید.
البته سوال اگه درست شنیده باشم، فرقه‌های شیعی بود.
بله
بله، فرقه‌های شیعی کوچیکی به وجود آمدن اون زمان، ولی دو فرقه شیعی که تاثیرگذار هم بودن و بقایای بعضی هاشون هم حالاش هم هستن، یکی فرقه اسماعیلیه بود و یکی فرقه فتحیه. اینا مهمترین فرقه شیعی بودن. اسماعیلیه همون کسانی بودن که بعد از شهادت امام صادق سلام الله، بنا به فکرایی که برداشتایی که داشتن که مثلا پسر بزرگ باید امام بعدی باشه، با اینکه اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله فوت کرد و امام صادق قرص داد و کفن کرد و شاهد گرفت مردم را و شیعیان را که ببینید اسماعیل از دنیا رفت، اما به هر حال یه ایده بر این باور موندن که جانشین امام صادق سلام الله اسماعیل بوده، پس بعد از امام صادق پسر اسماعیل به نام محمد امام بعدیه و این منشأ پیدایش همین فرقه معروف اسماعیلیه شد. اسماعیلی میگن چون اینا معتقد شدن به جانشین اسماعیل، در حالی که اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام الله از دنیا رفت. پس یه فرقه شیعی مهم که مخصوصا از نظر که ادامه پیدا کرد.
بله.
و
بعدها هم تاثیرگذار بود در
فاطمیان
مصر.
بله.
و
فرقه دیگه که پیدا شد فتحیه بودن. یکی از فرزندان امام صادق سلام الله شخصی بوده، عبدالله افتح، میگن سر بزرگی داشته. میگن کسی که سر بزرگی داشته باشه بهش میگن افتح. و این ادعای امامت کرد و ایده به امامت این معتقد شدن و اینها معروف شدن به فتحیه، چون رهبرشون افتح بود. البته چگونه شکل گرفت را پرسیدن. اجمالا عرض میکنم که بر حسب اوضاع و احوال سیاسی زمان ائمه، گاهی امام وقت آزادی عمل داشت که امام بعد از خود را معرفی کنه، که در اون صورت شیعیان به سهولت و به راحتی امام بعدی را میشناختن و مشکلی پیش نمی آمد، مثلا جانشین امام مجتبی سلام الله علیه که امیرالمومنین بعد از ضربت خوردن وصیت کرد و اعلام کرد و گفت که جانشین من بعد از من پسرم حسنه و به بنی هاشم و فرزندانشم فرمود که از حسن ابن علی اطاعت کنید.
بله.
و لذا بعد از امیرالمومنین از شیعیان نداریم کسی غیر از امامت امام حسن سلام الله علیه معتقد باشه
یا تردیدی کرده باشه
بله. ولی گاهی وفات یا شهادت امام وقت در یک عصر خفقان و در کنترل شدید اتفاق می افتاد و مقدور نمی شد که امام قبلی امام بعدی را معرفی کنه، این موجب انشعاب می شد، چون خبر صحیح به بعضی ها نمی رسید یا شیعیان نمی تونستن برسونن و امام قبلی امام بعدی را به صورت محرمانه به خواص شیعه معرفی می کرد که اینا به افراد مورد اعتماد معرفی کنن و این طول می کشید.
بله.
و این بعضی ها که هوای ریاست و اینا در سر داشتن به میدان می آمدند و ادعای امامت می کردن که عبدالله افتح هم از همین قبل بود. ولذا در بعضی در مورد بعضی از راویان ما فتحی هست، میگن که فتحیون.
بله.
یا کان فتحیان، یعنی این قبلا به امامت امام حسین جعفر مثلا معتقد نبود، به امامت عبدالله افتح بود ولی مثلا بعد برگشت. اجمالا میتونین این دو فرقه را یاد.
بسیار خوب، با پرسامان تاریخی همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمید.
الو سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم محضرتون.
بفهمید.
میخواستم سوال کنم، برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای میگن که پیامبر سلام الله علیه ها با یهودیان رابطه خوبی نداشته، مگه اونا نیز اهل کتاب آسمانی نبودن و به اصطلاح اهل کتاب نبودن که این سوال مطرح میشه؟ متشکرم، اگر جواب بدید خدا نگهد.
درباره رابطه پیامبر خدا با یهود توضیح خواستم، در واقع این که اگر یهودی ها هم اهل کتاب هستند پس چرا رابطه پیامبر خدا با اینها چندان مستعد نبوده.
حالا اگرم مطلب را به این صورت شبکه های ماهواره گفتن، برعکسه، یهود رابطه بدی داشتن با رسول خدا.
خب این علتش؟
بله علت داره، جهت داره. بله اونا هم اهل کتاب بودن، از کردیم اهل کتاب احترام داشتن.
بله.
چون اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، اینا حرمتی داشتن و دارن از نظر اسلام که بت‌پرستان نداشتن. لکن یهودی ها به عللی که در جای خودش بحث شده، بنده هم در کتابمون به نام تاریخ اسلام علل مخالفت اینا را به صورت مختصر و فهرست بندی شده اونجا آوردم، از جمله اینا منافع خودشون را با ظهور اسلام رهبرانشون یعنی به خطر می افتادن، اموالی که یهودی ها به رؤسای مذهبشون می دادن این قطع می شه، حسادتی که اینا به رسول خدا داشتن و در حالی که قبلا از بعثت رسول خدا پیش بینی کرده بودن و اوس و خزرج بت‌پرستای مدینه با پیشگویی‌های اینا مسلمان شدن.
بله.
ولی بعد حرفشون رو عوض کردن، گفتن نه اون که ما گفته بودیم اون از نسل اسحاق باید باشه، این از نسل اسماعیل، از این حرفا. حسادت در کار اینا بسیار محصر بوده.
بله.
در هر صورت مجموعه اینا باعث شده بود که اینا وقتی هجرت رسول خدا و مسلمان ها به مدینه روابط خوبی داشتن، به تدریج تغییر موضع گرفتن و به تدریج دشمنی کردن. همه اینا از ناحیه اونها بود. شاهدش هم آیه قرآن مجید در سوره مائده آیه 82 خداوند متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. یا رسول الله، خواهی دید، خواهی یافت که بدترین دشمن برای مؤمنان و مسلمان ها یهودی ها هستند. والذین الیهود والذین اشرکو، بدترین دشمنان مؤمنان و مسلمان ها یهودیان و مشرکان خواهند بود و هستند. اما ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا،
یعنی همون مسیحی ها.
مسیحی ها و سرین اینا را نسبت به مؤمنان مسیحا را خواهید دید. خب اینا هر دو اهل کتابن، دلیل نداره خداوند متعال بین اینا فرق بذاره. مسیحای اون زمان روابط خوبی داشتن با مسلمان ها.
بله.
ولی یهودی ها جهان بینی مادی داشتن، منافع خودشون را در خطر می دیدن با ظهور اسلام، ریاست خودشون در خطر می دیدن، حسادت می ورزیدن به مسلمان ها. ولذا روابط اینها با رسول خدا بد بود، نه روابط رسول خدا با اینها. یه مسئله.
بله.
مسئله نکته مهمی دیگه که حتما جا داره عرض کنم اینه که همجور که ایشون اشاره کردن، این گویا از القاعات صهیونیست هاست که اسلام حراسی ایجاد میکنن، مردم را از اسلام بیزار میکنن، میخوان بگن دشمن یهودی هستن. نه، مسلمان ها دشمنی با اهل کتاب نداشتن و ندارن. این صهیونیست ها هستن که دشمن اسلام و مسلمان ها هستن. و الان مسلمان ها هیچ مسئله با یهودی که جزء سازمان صهیونیستی نیستن،
بله،
مسئله با اونها ندارن. و مسئله هم بوده زمان بوده در قرآن مجید یهود اون زمانه، امروز با یهود و مسلمان ها ندارن. مسلمان ها با صهیونیست ها عرض کنم مسئله دارند، خطر ایجاد میکنن. صهیونیست ها منشأ فتنه هستن که خودشون رو به یهود بستن. و همینجور که همه میدانیم همه یهودی های دنیا صهیونیست نیستن. خاخام ها و کشیش های بزرگ، عالمان مذهبی بزرگ که اصلا یهودی های خالص هستن، صهیونیست را قبول ندارن. میگه حرفایی که این نام میزنن در تورات ما نیست، در تلمود ما نیست.
بله.
اصلا میگن در تلمود ما، در آموزهای ما تشکیل حکومت نداره، طرح تشکیل حکومت در دین ما نداره. بزرگان مذهبی خود میگن کتاباشون اینجور نشون، چیزی که در کتاب و تعلیمات اینا هست باید دینشون رو حفظ کنن. به شدت توصیه شده که پایبند دینشون باشن. این هست در بنابراین صهیونیست‌ها خودشون میچسبونن به یهود و میگن مسلمان رسول خدا باید بوده. با کدوم یهود؟ یهود اون زمان بوده که بدرفتاری میکردن با مسلمان،
توطئه کردن علیه پیامبر اسلام، توطئه
کردن، هزار جور توطئه میکردن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمی؟
سلام علیکم، یه سوال داشتم از خدمت استاد پیشوایی. امام جواد علیه السلام با توجه به اینکه در مدینه زندگی میکردن، و چرا مقبره ایشون در بغداد هستش؟
چرا به بغداد رفتند؟
جوابش اینه که معتصم عباسی پسر مأمون که جواد رسیده بود، هم دخترش ام الفضل را تزویج کرد به حضرت جواد سلام الله و هم او را احضار کرد به بغداد. اینجوری شد، چون در بغداد زندگی می‌کرده، البته به صورت اجباری، و در بغداد به درجه شهادت رسید و رحلت کرد، اینه که در بغداد مدفون شد.
پس در بغداد زندگی نمی کردن، در همون سفر رفتن بغداد و همونجا به شهادت رسیدن،
یعنی اقامت کردن. بله. معتظم مجبور کرد از اقامت کنه.
بله بسیار. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی از شماره 912-4959 درباره حجرالاسود پرسیدند، گفتند که از کجا آمده و اینکه گفته می شود از قم نیز عبور کرده، درست است؟
از قم عبور کرده درست نیست، من جایی ندیدم، جایی چنین چیزی نیست. در روایات هم در گزارش های تاریخی آمده که حجرالاسود سنگ بهشتی بوده و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام اون زمان که بنا کرده، خداوند متعال این سنگ را هدیه کرد و حضرت ابراهیم علیه السلام این را جزء خانه قرار داد.
بله.
سنگ سنگ بهشتی بوده.
پس هیچ ارتباطی با قم نداره. آره. ایشون از کجا شنیدن؟
و هیچ ارتباطی
در جور بندم نشده بودن تا حالا. حتی یه مدتی بردن از مکه دزدیدن.
بحرین بردن.
بله بردن بحرین. بله.
و ارامکه.
دارن 20 سال. بله بله. دست اونها بوده.
شاخه ای از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، بسیار تندرو بودن و قرمتی اینا را میدن، از پیروان شخصی بنام قرمت بوده، شاخه از اسماعیلیه که بسیار افراطی بودن، تقریبا مثل همین سلفی های حالا، وهابی های حالا، این تکفیری های حالا بودن.
بله.
و اینها حجرالاسود را جا کندن و مدت 22 سال بردن بحرین.
دستشون چه بوده از این کار حالا که اشاره شده توضیح کنید؟
ظاهراً خودنمایی می‌کردن یا می‌خواستن به نوعی مشروعیت برای خودشون درست کنن که این حجرالاسود نزد ماست.
بله.
آدم‌های اهل منطق نبودن، بسیار بسیار تندرو بودن.
پس در بحرین بوده اما در قم هیچ وقت
نه. آخیشون میگه عبور دادن، اونم عبور ندادن، بردن اونجا.
بله، ربطی نداره.
میگن که من یه نکته تاریخی عرض می‌کنم، خوارج چون تکفیر میکردن همه را غیر خودشون، همه را کافر میدونستن، پایگاه مردمی پیدا نکردن. جالبه اینا این همه فداکاری میکردن، این همه کشته میشدن، سالها و قرنها اینا باقی بودن و هر از چندی دور هم جمع میشدن در برابر حکومت و مبارزه میکردن و کشته میشدن، این همه اینا تلفات دادن، نتونستن حکومت تشکیل بدن. یه حکومت کوتاه مدتی در سیستان فعلی ایران اون زمان تشکیل دادن که عمرش کوتاه بود.
بله.
این خشن بودن، بیرحمانه عمل میکردن، ترور میکردن، نفرت در مردم ایجاد میکردن. یکی هم این اسماعیلیایی که ترور میکردن و اعمال خشن انجام میدادن، نتونستن حمایت مردم را جلب کنن.
بله.
اینا هم اینایی که این حجرالاسود را دزدیدن و
سکه
هم بعد اینا هم از همین ها بودن که نمیتونستن حمایت مردم را به دست بیاورن.
بله بسیار خوب، انشاءالله که این شنونده گرامی هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 1553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خدمت استاد پیشوایی و خدمت تمام دستندرکاران رادیو معارف سلام عرض میکنم. از کنم خدمت رو میخواستم استاد پیشوایی سوال بکنم در مورد مسجد کوفه و مسجد سهله، تاریخچه اینا میخواستم برای من شرح بدن. خیلی ممنون، متشکرم. ابراهیم عزت‌پور هستم از مراغه.
بله بفرمایید. دو تا از مهمترین مسجد جهان اسلام بفرمایید.
عرض کنم که درباره مسجد کوفه و مسجد سهله بنده در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردم، ولی اجمالاً عرض میکنم که این عزیز ما دو کار را میتونن انجام بدن. یکی کتابهایی که درباره تاریخ کوفه نوشته شده، چندین کتابم هست و همه کسانی که مخصوصاً شیعیان تاریخ کوفه را نوشتن، تاریخ مسجد کوفه و مسجد سهله را هم نوشتن.
بله.
از جمله کتابی است که یکی از علمای شیعه مقیم نجف نوشته، تاریخ کوفه در ایران ترجمه شده به نام تاریخ کوفه و مرکز انتشارات آستان مقدس امام رضا سلام الله علیه این را چاپ کرده، میتونن تهیه کنن.
آستان قدس رضوی،
آستان قدس رضوی چاپ و منتشر کرد. کتابای دیگه هم هست، هر کتابخانه‌های امروز و کتاب فروشی ها مراجعه کنن، تاریخ کوفه بخوان، معمولا تاریخ کوفه ای که الان چند تا هم هست در بازار هست همین شیعیان نوشتن، به هر کدوم مراجعه کنن که باید میکنه. و یه مقدارم به صورت اختصار مخصوصا کسانی که سوال میکنن راجع به نظر به فضیلت این دوتا مسجد داره.
بله.
اینا را مرحوم حاج شیخ عباس قومی در مفاتیح الجنان نوشته است و الحمدلله مفاتیح الجنان در دسترس است، میتونن به مفاتیح الجنان هم مراجعه کنن.
بله.
اون چه مهمه در مورد تاریخ مسجد کوفه و مسجد سهله، عزیزان بیشتر سابقه تاریخی پیش از اسلامش رو میخوان که در این کتاب ها هست، وگرنه میدونیم که خود شهر کوفه در سال 17 هجری بنا شده، زمان خلافت عمر بن خطاب، زمانی بوده که مسلمانان می آمدن در منطقه شرقی یعنی ایران و عراق می جنگیدن و سیل عملیات ها مجبور بودن برگردن به مدینه و این مشکل بود.
بله.
و خلیفه وقت دستور داد که شما در منطقه شرقی یه جای مناسب در نظر بگیرید، اونجا جایی احداث کنید، پایگاهی احداث کنید که در فاصله عملیات نیروهای رزمی مسلمان اونجا توقف و استراحت کنند. که بررسی کردن از نظر موقعیت و آب و هوا و اینا، آمدن کوفه امرو فعلی را منطقه‌اش مناسب تشخیص دادن و از روی نقشه یعنی واقعا با نقشه چه کردن، طراحی کردن معابر، خیابان‌ها، محل سکونت قبیله و از جمله جای مسجد، مسجد جامع.
بله.
پیش بینی کردن این مسجد کوفه همونجاست که اون روز پیش بینی کردن، منتها روایاتی داریم جایی که اون روز عملا انتخاب کردن به عنوان مسجد این سابقه دیرینه داره، مثلا طوفان حضرت نوح که شروع شد آب اول از محل این مسجد کوفه فوران کرد، از یه تنوری که اونجا بوده فوران کرد. کسان عزیزانی که میپرسن دنبال مطالب هستن که اینا را میتونن از کتابای تاریخ کوفه استفاده.
بله بسیار. چرا استاد این که فرمودید این محل فعلی مسجد، آیا مسلمانی که انتخاب کردن میدونستن این فضیلت رو یا یعنی بشه؟
نه نه، آمدن به صورت طبیعی تقسیم بندی کرد.
بسیار خوب. از جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم، از همراهی شما خوب شنوندم سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، خداوند یار و نگهدارتان.